思慮を働くものである。
بحث دیروز درباره یه مصلحت سلوکیه یه شکنساری یه دو سه تا اشکال دیگر درباره مصلحت سلوکیه هست، اینها را اول عرض میکنم بعدم یه حدیثی میخونم ببینیم از این حدیث مصلحت سلوکیه استفاده می شود یا خیر. یکی از اشکالاتی که به شیخ انصاری گرفته شده اینه که اگر مصلحت سلوکیه درست باشه لازم می آید اجتماع دو تا مصلحت، یکی مصلحت واقع و یکی هم مصلحت ظاهر، و اگر دو تا مصلحت بود باید همیشه مکلف مخیر بین واقع و ظاهر باشه. یعنی مثلا باید مخیر باشه بین نماز ظهر و نماز جمعه، یا مخیر باشه بین قصر و اتمام. و به هر حال هر جا حدیثی خلاف واقع بود باید مخیر باشیم بین واقع و ظاهر، در حالی که هیچ کس چنین تخییر بین واقع و ظاهر را هیچ کس نمیتونه بپذیره. این یک اشکال. اشکال دیگر هم اینه که اگر مصلحت سلوکیه درست باشه یک امر غیر معقولی پیش میاد. اون امر غیر معقول اینه که مصلحت باید در متعلق فعل مکلف باشه. در حالی که مصلحت سلوکیه میگوید مصلحت در خود امر مولاست. اونجور که دیروز توضیح دادیم طبق مصلحت سلوکی مصلحت تو خود امر مولاست، نه این که مصلحت در عمل کردن به امر مولا باشه. یعنی مصلحت فقط این بوده که خدای متعال بگوید به خبر عمل بکنید، این مصلحت داشته. نتیجش اینه که پس اطاعت امر مولا لازم نیست، چون اطاعت مصلحت نداره. اونی که مصلحت داشته خود امر بوده و خود شارع، چون مصلحت در امره پس بنابراین مصلحت این بود که شارع امر بکند. اگر مصلحت در امره، مصلحت در امر برگشته به شارع میکنه نه به مکلف. نتیجه اینه که اصلا اطاعت اوامر ظاهری لازم نیست. این اون امر غیر معقولی که عرض کردن. نمیشه مثلا یه نفر مصلحت داشته باشه یه کسی دیگه وقت باید یه کاری انجام بده. اگه مصلحت داره که من این کارو بکنم منم باید انجام بدم. اگه مصلحت مربوط به شماست شما باید انجام بدید. این اشکال مربوط به بحث مصلحت سلوکی. و اما جواب این دو اشکال، مصلحت سلوکی مربوط به باب تعبد به اماره غیر علمی است و تعبد به اماره مربوط به جاییه که دست ما از واقع کوتاه باشه، یعنی خبر از واقع نداریم. چون خبر از واقع نداریم باید به خبر عمل کنیم. تا موقعی که کشف خلاف نشده و مکلف از حکم واقعی خبر ندارد، اینجا که مکلف خبر از جمع دوتا مصلحت نداره، یعنی خبر نداره که واقع غیر از اینه، مکلف فقط یک مصلحت میدونه، اونم مصلحت ظاهر، و به همون عمل باید بکنه. هر وقتم کشف خلاف بشود تعبد به ظاهر نیست، فقط یک مصلحت، اونم مصلحت واقع. پس اولا جمع بین دو تا مصلحت که وجود نداره، تا کشف خلاف نشده مصلحت ظاهره، وقتی هم که کشف خلاف بشه فقط مصلحت واقع نه ظاهر. و اما این که گفتند اگر شارع امر بکند وجود مصلحت در امر شارع، چطور باعث میشه که مکلف کاری را انجام بده؟ این جوابش اینه که این یک بحث فلسفی و عرفانیه که آیا شارع باید مطابق با مصلحت عمل بکنه یا خیر، و مصلحت فعل شارع مربوط به شارعه یا مربوط به مکلفه. این یه بحث خیلی طولانیه نمیشدم این جهال واردش بشه، فقط هم من یک کلمه اشاره میکنم چون این معمولا اشتباه تو ذهن آقایون رفته. از قدیم یه شعر مولوی، حالا نمیدونم کی این انداخته سر زبانها، بر اساس این شعر خیلی این حرفای کتابای فلسفی و فقه و اصول و این چیزا بر این مبتنی شده. من نیافریدم تا اون که سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این تو ذهن آقایون اینجوری ایجاد کرده که خداوند وقتی کاری انجام میده به خاطر مصلحت خودش نیست، خدا چیزی نمیخواد که چیزی گیر خدا نمیاد، غرض به فاعل نداریم، غرض به فعل داریم. خداوند آفرید تا به مردم جود کنه، نه اینکه خودش چیزی گیرش بیاد. این حرف مولویه، این حرف از اساس حرف باطلیه. حالا چرا این حرف باطله و درست نیست؟ این ارزیابی خیلی طول میکشه، فقط اشاره مونه من هر کسی خواست مطالعه بکنه. امام خمینی یک کتابی داره، رساله طلب و اراده. تو رساله طلب و اراده امام میفرماید که غرض راجع به فعل محال است اون گونه که غرض راجع به فاعل محال است، و درستش هم همونه. حالا این دیگه من توضیح نمیتونم بدم، ولی بر اساس این کلام اصل غرض در فعل این مورد شک و تردیده. البته معنیش این نیست که فوری کسی بگه خب این میشه عبس و لغو و بیهوده بودن و این چیزا نیستا، مثلا عبس و لغو یه بحث دیگریه. خدای متعال کاری رو که انجام میدهد غرض برش بار میشود، نه اینکه غرض دارد. و بین این دوتا خیلی تفاوت است. ایشون میفرماید که اون حدیثی که کنتو کنزن مخفی یا و احباب تو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. خب حالا تو اینجا بحث فقه و اصوله، خب بگوید که این حدیث که هیچ مدرک نداره، اصلا مدرک نداره که بخوایم بگیم ضعیفه یا قویه، اصلا مدرک نداره که تو هیچ کتاب شش قرن اول وجود نداره در هیچ کتابی ها. تازه حالا شما تو این کتاب های قرن هفتم هشتم که این حدیث رو پیدا میکنید کلمه مخفی غلطه. کلمه مخفی تو عربی یه جا تو شرح لومعه به کار رفته و یه جا تو کتاب اقرب الموارد. کلمه مخفی اصلا غلطه، شرح لومن به کار برده به خاطر اینکه شهید خلاص زبان مادریش فراموش شده. اقرب الموارد هم که بزش روشن. بله، این راجع به اون دو اشکال. و اما حدیث در وسائل و شیعه جلد 27 صفحه 74 احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن امیر المؤمنین علیه السلام فی احتجاجه علی بعض الزنادقه انه قال علیه السلام وقد جعل الله للعلم اهلا و فرض على العباد طاعتهم بقوله تعالى اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منكم و بقوله تعالى ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این آیه رو اشاره بکنم تا حالا مقصودم دنباله حدیثه، ولی این آیه چون کم گفته میشه، این آیه شریفه بلو ردوه الی رسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. این آیه شریفه راجب مسائل امنیتی دیگه. صدر آیه اینه و اذا جاءهم امر من الامن ابل خوف اذاؤوا به. بعضی آدم ها همین که یه مسئله امنیتی یا یه مسئله که مربوط به خوفه میشنبن خبرشو پخش میکنن. یعنی مثلا شنیدی دشمن فلان جا حمله کرده، نمیدونم فلان جا انفجار شد، فلان جا بمب گذاشتن، فلان جا یه نفر مثلا خونه یه نفر رو دزد دیدن. اینجور مسائل رو وقتی شنیدن خبراشو پخش میکنند، در حالی که ولو ردوه و الى رسول و الى اول الامر منهم، در حالی که اگر این خبرها رو فقط به خدا و پیغمبر بگویند یا به اول الامر بگویند، این خبر رو اگر به اونا بگویند، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اون کسی که حاکم مسلمان است او این خبر رو میفهمه. یعنی اینجور خبرها رو کسی حق نداره پخش بکنه، فقط این خبر رو باید ولی امر بفهمد. و به قوله تعالی اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، و به قوله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، و به قوله تعالی و اتوا البیوت من ابوابها، بل بیوتو هی بیوت العلم الذی استودعه عند الانبیاء و ابوابها اوصیاؤهم. شاهد من اینجا حدیثه، و کل عمل من اعمال الخیر یجری علی غیر عید الاصفیاء و عهودهم و شرائعهم و سننهم. هر عمل خیری که به زبان غیر ولی خدا جاری بشه، یعنی مثلا ابو حنیفه یه مسئله رو بگوید درستم بگوید، یه کسی که غیر ولی خداست یه عمل خیری رو درست بگوید، مردودون غیر مقبوله، یه حرف باطله، یه حرف نادرسته. و اهله به محل کفر و این شملهم صفت الایمان، ظاهرنم که مؤمنن باشن، جای اون حرف حرف کفره. این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر یک حرفی خیر بود، خیر بود یعنی مصلحت و مقصده داشت دیگه و مطابق با واقع بود، اگر یک کلامی مطابق با واقع بود و مصلحت واقعی رو هم داشت اما غیر وسیع خدا، غیر ولی خدا این را بگوید، و حرف باطله. معنای این کلام اینه که همون مصلحت سلوکیهی که شیخ انصاری میگه درسته، یعنی اصلا نباید بریم روی مصلحت خود در متعلق، ملاک در مصلحت و مفسده اینی که شارع مقدس بگوید چه خبری را بپذیر چه خبری را نپذیر. این حدیث دلالت میکنه که خبر صادقی که مطابق با واقعه و دارای مصلحتم هست، اما امام معصوم علیه السلام نفرموده، این خبر حجت نیست. بله اون رو بله من لاغل بر پیدا کردن همیه حدیث تمام کتاب القضا و نمیدونم بسائل و کتاب القضایش و شهادات و بهار الانوار و کتاب فضل علم همین رو مطالعه کردم. این یه حدیث بده که اونو دلت نمی کنم. بل این حدیث باب صفات، باب صفات قاضی، باب هفتم. بله همون تقلید از شیعه و بله تقلید یهودی ها، بله اصل اون همه رو من مطالعه کردم، بلی این دلالتش خوب بود. بله بله اونم دلالتش همونم خوندن، یعنی همین دیشبم مطالعه کردم همونم. نه این حدیث دلالتش خیلی خوبه، البته این حدیث یه مشکلی داره، مشکلش مشکل سندیه. حدیث مال کتاب احتجاج تبرسی از امیرالمومنین علیه السلام، سند حدیث ضعیفه، از جنبه سند قابل اعتماد نیست، ولی مجموعه احادیث این چند تا بابی که عرض میکنه، یکی ابواب صفات قاضی و یکی هم ابواب فضل علم و ابواب مربوط به روایات متعارض، مجموعه این احادیث من حیث المجموع همین مضمون را تأیید میکنه. نتیجه این میشه که شارع مقدس به خاطر اینکه مردم اهل بیت علیهم السلام را ترک نکنند، در خونه اهل بیت را نبندند، شارع دیده مصلحت در اینه که امر بکنه به رفتن سراغ اهل بیت، حتی اگر این رفتن باعث بشه گاهی حدیث تقیه‌ای صادر شود، گاهی حدیث برای بیان حکم واقعی نباشد، گاهی مثلا حدیث اجمال داشته باشه یا منسوخ ناسخ داشته باشه، باز شارع مقدس مصلحت رجوع به اهل بیت را بر همه مصالح ترجیح داده. این مؤید شیخ انصاری. یه مثالش هم میگم و تمام. مثالش اینه که مثال این حدیث و این مصلحتی که شیخ میگوید، اگر دولت بیاد یه قانونی تصویب بکنه بگه هیچ کس حق ندارد دو تا خونه داشته باشه، داشتن منزل دوم ممنوعه، اینجور قانونی دولت میتونه تصویب بکنه دیگه، و اینجور قانونی به ضرر افراده، افرادی که غنی‌ان یا پول دارن میتونن دو تا خونه داشته باشن، همشو ضرر میکنن. اما دولت میگه که من مصلحت نوع جامعه رو در نظر میگیرم، مصلحت نوع جامعه اینه که اگر بگوییم هیچ کس حق ندارد دو تا خونه داشته باشد، به نفع نوع مردمه، گرچه تک تک به ضرر خیلی ها میشه. اینو میگن اون مصلحت سلوکی که مصلحت نوع درش هست، گرچه مصلحت فرد تو اون مورد خاص نباشه، تو اون مورد شاید حدیث اشتباه باشه اما مصلحت عمومی داره.